در این آشپزخانه ها به چندین برابر تعداد نفرات اندرون طبخ غذا می گردید. چه این سنتی بود که از شاه شهید بر جای مانده هنوز نگاهداری می شد. از آنجا که ناصرالدین شاه دستور داده بود اطرافیان اندرون او را هم از سفره‌خانه او بی نصیب نگذارند، با این نظر که آشپزخانه شاه باید شاهانه بوده باشد، از این رو هر ظهر و شب مجمعه های بیشماری از انواع اطعمه و اشربه بر سر خدمه اندرون از مطبخ ها بیرون آمده به خانه های اطراف رفته به فروش می رسید و کاسه بشقاب دوری های پر که در خود محل به پول رسیده پسمانده هایشان بذل فقرا می گردید. فروختنی هایشان شامل قابی پلو مانند شیرین پلو با یک مرغ تمام که در لای برنج نهاده شده بود و بشقابی حلوای زعفرانی و چند گل شامی معمولی یا شامی لپه و پیاله ترشی و ظرفی مربا و تنگی دوغ یا شربت به مناسبت غذا و بشقابی پنیر و سبزی و ظرفی نان شیرینی و بشقابی میوه یا بنا به حالت فصل غذا چلو خورش، چلو کباب، سبزی پلو با کوکو و ماهی یا باقال پلو که همراه میوه‌های سال و اشربه و حلویات تغییر یافته به دست مردم می رسید. این سهمی بود از مجمعه و سینی و ظرف که برای خانواده هر یک از خدمتکاران مقرر شده بود و چون در اثر فزونی آن حداقل یک نوبت از دو وعده آن اضافه می آمد، آن را به فروش می رسانیدند و قیمت آن حد اکثر دو قران برای هر مجموعه و یک قران جهت هر سینی غذای چهار نفره تا 10 شاهی و 5 شاهی که در هر قاب و بادیه عرضه می گردید. فقرا و مستمندان نیز بی نصیب نبوده که آنها هم از پسمانده های اهالی اندرون اطعام می شدند. خانه های این زنان ساختمان‌های آجری دو طبقه کرسیداری بود که گله به گله اندرون برای ایشان ساخته شده بود و جیره روز و شبشان سینی مجمعه هایی که هر ظهر و شب بر سر غلام بچگان و کنیزکان چنانکه پلوی نظری می دهند قرار گرفته با عجله تمام تا سرد نشود جلو در هر یک از اتاقهایشان گذاشته می شدند. اما آشپزخانه خارج اندرون وسیله بود تا زنان جوان حرم که اجازه خروج از حصار را نداشتند به بهانه دستور قضا در آن رفت آمد کرده با اقوام و دلدادگان خود ارتباط یافته تجدید عهد بکنند، تا آنکه در اواخر دوره احمدشاه که وضع مالی دربار رو به وخامت گذاشت هر دو آشپزخانه تعطیل شد و مطبخی به نام مطبخ احمدشاهی که در خارجیش از کوچه تکیه دولت بود جانشین آنها گردیده و زنان و خدمه و اضافات حرم نیز بیرون رانده شدند. اما تا اسمی از قاجاریه بود مردمی هم از آشپزخانه ارک اطعام می شدند. مسجد مادر شاه، مسجد ارک. از ساختمان‌های خارج محدوده اندرون یکی هم مسجد مادر شاه، مسجدی در تلاقی خیابان اندرون و باب همایون بود که به دستور مهد ولیا مادر ناصرالدین شاه ساخته شده زنان حرم در آن نماز می گذاردند و دیگری مسجد ارک مخصوص زنان طبقه دوم و خدمه زن و کنیزکان که هر دو مسجد تجدید بنا شده به صورت معابد عمومی در آمده است. مهد اولیا از آلوده ترین و خبیث ترین زنان درباری شناخته شده، مخصوصا از جهت تمنیات حیوانیش که حد و اندازه نمی شناخته تا آنجا که فوج سربازی از جوانان برومند را جهت ارضایش گارد مخصوص ساخته بود و فساد دیگرش سعایت در قتل امیر کبیر که از جهت این اعمال مورد نفرت عموم واقع می شود و از جهت پرده پوشی و انحراف نظر مردم مسجد مادر شاه را بنیان می گذارد که تا تجدید بنای آن که اخیراً انجام گرفت امامی نداشت و کسی در آن نماز نمی گذارد. امارات شاهی، سفره‌خانه، از اماراتی که تا اواخر صورت و کیفیت خود را حفظ کرده بود، امارت سفره‌خانه بود که مهمانان خارجی در آن ضیافت می شدند و همچنان برقرار بود تا سال 12 سلطنت رضاشاه که ولیعهد محمد رضا به مرض حصبه و یرقان مبتلا شده اطباء از معالجهش دست شستند. کار به نذر و نیاز و اطعام و مانند آن انجامید و سرتاسر ماه رمضان فقرا و مساکین افطارها در آن اطعام شدند و پس از آن برای همیشه به تعطیل گرایید. شرح مداوای ایشان در جای خود خواهد آمد. عمارت حوزخانه، عمارت حوزخانه که از اسمش ظاهر است محل استراحت سلاطین سلف چنانچه در شهر اقامت داشتند، با حوضی جوشان در زیرزمین آن که رشته ای از آب قنات شاه را از آن عبور داده بودند، با ماهی های فراوان در آن و تفعول و تطیری درباره ماهی قرمز و سیاه بزرگ که هنگام ورود شاه هرگاه آن ماهی به طرف شاه می آمد، آن روز روز خوب او بوده و وقایعش به خوشی و طبق دلخواه می گذشته و هرگاه برخلاف شاه شنا کرده پشت به وی می رفته است، روز نحس او بوده، عمرش نامطلوب می گشته است. با این شایعه که مظفرالدین شاه عاقبت فرمان مشروطه را با تفعول ماهی که رو به او آمده بوده توشیح می کند. زیر نویس: از این گونه تفعول و تطیرها زیاد از سلاطین داشتند، چنانکه پادشاهی روزی را صد می گرفت و به هر کس که جلو راهش سبز می شد انعامی می داد و روزی را بس یا در معنی نحس و شوم که به هر کس بر می خورد حکم قتلش می داد. تا در روز نحسی که پیرمردی سر راهش پیدا می شود و حکم توقیفش را صادر می کند و قتلش را به برگشت خود از شکار می اندازد. آن روز شکار فراوانی صید می کند و عیشی کامل برایش حاصل می شود و چون باز می گردد پیرمرد را برای اجرای حکم احضار می کند. پیرمرد از او می خواهد تا انصاف بدهد که آیا ملاقات او برای شاه شوم و بس بوده است که این روز را چنان به کامرانی گذرانده است یا برخورد شاه برای پیرمرد که در هر دقیقه هزار بار مرده و زنده شده است. میگویند موقع صدور فرمان مشروطیت پس از مشاوره ها، استخاره ها، فال ها و رمل و حسابگری ها شاه بیمار را وسیله تخت روان به حوضخانه میبرند تا از حرکت ماهی استمداد کند. شاه بیچاره ای که حتی از شنیدن رعد و برق بدنش از ترس به لرزه در آمده در زیر عبای سید بحرینی قایم می شده و سید بحرینی که به همان خاطر صاحب مکنتی سرشار می شود. عمارت موزه یا تخت طاووس، عمارتی محل سلام زمستان ها و عمارتی که چلچراغ معروف در آن آویخته عکس بزرگ ناصرالدین شاه را کمال الملک در آن کشیده بود و عمارت بار عام و محلی که رضاخان در آن تاجگذاری نمود. درباره این تاجگذاری در دهنها بود که چون رئیس مجلس تاج را برای به سر نهادن رضاشاه به دست گرفته قدم پیش می نهد، رضاخان آن را از دست او گرفته اجازه نمی دهد و می گوید این تاجی نبوده که کسی بر سر من بگذارد، که خود آن را به دست آورده، خود نیز آن را باید به سر بگذارم، شبیه عملی که نادرشاه کرده بود. در این رابطه نیز سخنی است از رضاخان که چون قاجاریان او را قاصب تخت و تاج پدران خود می‌خوانند، می‌گوید این تاج و تختی بوده که در آن زمان توی کوچه به زیر دست و پا افتاده بود که هر کس می‌توانسته بردارد و من برداشتم. عمارت تخت مرمر، دیگر عمارت تخت مرمر محل جلوس فتلی شاه که عکس بزرگ او نیز در آن نصب شده، اکثرا از روی آن تخت احکام خیش صادر می نمود. عمارت خوابگاه، عمارتی با 5 اتاق که اتاق وسط خوابگاه ناصرالدین شاه بوده و 4 اتاق در اطرافش که یکی مخصوص خدمه خلوت و طرب و یکی آبدارخانه و شرابخانه و یکی اختصاص به زنان داشته که در آن به آرایش و پیرایش خود می پرداختند و یکی خاص زنانی که باید خود را جهت همبستری آماده بکنند، همراه با تصاویر و نقوشی میل‌انگیز قبیح اما بسیار نفیس عمل استاد بهرام از مجالس عیش و طرب و انواع مجالست‌ها و معانقت‌ها و مقاربت‌ها، همراه نقش‌های از زنان لخت و نیمه عریان در حالات مختلف از شاهکارهای بدیع نقاشی که طبق فرمان رضا شاه ابتدا رویشان گد کشیده سپس خراب شده جای آن وزارت دارایی کنونی نهاده شد. با تخریبشان این اشکال برای مردم پیش آمده بود که با این همه زمین‌های بیکاره خالصه و دولتی و غیر آن چه دایی داشت که امارات تازه را بر فراز ساختمان‌های ارزشمند قدیم بنا بکنند، اگرچه از طرف ستمکارترین و بدافعالترین ساخته شده بود که کمترین فایدهش استفاده از جهانگردان و اینکه در مقابلش زندگی گدایان و گرسنگان و کنار کوچه به خوابان نه آن زمان نشان داده بشود. امارت کریمخانی. دیگر امارت کریمخانی محل فرمانروایی اندک کریمخان زند که استخوان‌های جسدش به امر آقا محمد خان قاجار در گرفتن انتقام و عقده نشانی در زیر پله‌های آن دفن شده که در هر رفتن و آمدن لگدکوب خسی شدن خود بکند. زیر نویس: وقتی آقا محمد خان دستگیر و به مرگ محکوم می شود، کریم خان در مجازاتش تخفیف داده قانع به خسی کردن او و ساقط کردن وی از مردی و تولید مثل می شود و تا زنده بوده است زیر نظرش نگاه می دارد و خصومت آن وی را بر دشمنی بر کریم خان مستحکمتر می سازد، در حالی که گفته شده وی را عمویش تا جانشین برای قبیلش غیر از نسل خود پیدا نکند بیزه کشیده بود. و پس از انقراض قاجاریه خارج شده با احترام دفن می شود. کینه آقا محمد خان از کریم خان تا آن حد بوده که می گویند روزی در حضور کریم خان کاری با قالی زیر پایش می کرده است و چون کریم خان از او سوال می کند می گوید چون فعلا بیش از این زورم نمی رسد با قلم تراش قالی ها را پاره می کنم. کاخ ابیض. کاخ ابیض مقر حکمرانی سلطان احمدشاه آخرین پادشاه سلسله قاجار، معلی که جمله معروفش به زبان آمده ضبط از هان می شود. به این صورت که در روز سلامی در پاسخ و تشکر از تهنیت گویان که سرش را به عرش برین رسانیده سایه خدا و حجت بالغه و مطاع جهان و افتخار عالمیان و عرض و سمایش می خوانند می گوید خلاف این سخنان می بایست گفتن که پادشاهی کردن به مشتی فقیر و علیل مفلوک ذلیل چندان افتخاری هم نمی باشد که شاید می خواسته بگوید به جای این بادنجان دور قاب چیدن و بوجار لنجانی ها و تملق و چاپلوسی ها بهتر بود مرا از بیکفایتی خود آگاه نموده حرفی درباره بهبود مملکت بزنید. نه خه چند تا نقطه تو را که از آقا محمد خان سرسلسله این خاندان نیز مشابه این حالت به ظهور رسیده بود که چون بنا به سنت در هر عید و سلام و مناسبتی باید قصیده‌ای در مدیحه شاه سرود عرض حضور بکنند و شعرا در هر نوبت به جای سله و تشریف جز چوب و کتک و پسگردنی نمی‌خورده‌اند، ناگزیر کار مدح و ثنا معطل مانده، ناچار متوسل به نظیر تاقیا جفت و شیر یا خط و خیر و شر می‌شوند. زیر نویس: با سر چوب یا نوک چاقو خطوطی ناشمار بر روی زمین خاکی که به غیر خاکی نبوده کشیده، با جدا کردن و گفتن خیر شر فال گرفته که شروع نموده یا منصرف می گشتند، که این عمل اکثرا از طرف قماربازهای قاب باز که کدام ابتدا به انداختن قاب بکنند صورت می گرفت. می گویند این سنت از شمر در وقتی که در بریدن سر امام حسین علیه السلام مردد می ماند مانده است. تا قرعه فال به نام پیرمردی افتاده، خلاف دیگران اقدام به سرودن این رباعی حجب می کند. نه عقل تو را که وصف عالیت کنم، نه فهم تو را که حرف عالیت کنم، نه ریش تو را که ریش خندت سازم، نه خه تو را که خه مالیت کنم.
audiobook.com